گرفتار تو هم تا همیشه با تو هستم تا بعد یاد تو هم من گرفتار تو هم شب چه تناز آمدی از سفر ای هم نفس خوشتر از آغاز آمدی باز آمدی زیباتر از ماه آمدی ماه تابان آمدی سرو و گل ناز آمدی اسم تو دستان وارون روتن سهران به اسم تو رو خان سال موجای دریان به
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
داکت اسپلیت مهر اصل زیبا و کم صدا تلفن 021-823-64
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاف صندوق خرم تولید کننده انواع گاف صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پایه منی و ضد سرقت تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاف صندوق خرم.
درود بر شما همراهان محترم، اینجا پخش شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اگر مایل هستین برنامه‌های مختلف از رادیو اقتصاد رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو اقتصاد مراجعه بفرمایید با آدرس radioeqtesad.ir و هم از طریق سایت مطلع بشید از برنامه‌های مختلف و موضوعات برنامه‌ها و هم در صورت لزوم میتونین برنامه محبوبتون رو دریافت بکنید و مجدد گوش بکنید. از طریق نرم افزار ایران صدا هم این امکان برای شما میسر هست و میتونید با مراجعه به نرم افزار ایران صدا برنامه‌های مختلف از رادیو اقتصاد رو بشنوید و دریافت بکنید. با ما هم میتونید تعامل داشته باشین از طریق شماره تلفن 22652525 و همچنین سامانه پیام کوتاه 303637 و شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد به شماره 27862098 هم در اختیار شما شنوندگان گرامیه. به ساعت 13:35 دقیقه میرسیم، برنامه ارمغان طبیعت رو تقدیمتون میکنیم.
آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خدا. سلام، ناصر نوروزی هستم و با همکاری تهیه کننده و سایر عوامل تولید برنامه ارمغان طبیعت رو از استودیوی رادیو اقتصاد تقدیم شما میکنیم. برنامه ارمغان طبیعت تلاش داره تا جدیدترین توصیه ها و یافته های تحقیقاتی رو از مبادی تولید ال تهیه کنه و از قول کارشناسان اون رو در اختیار شما قرار بده. سهم قابل توجهی از کل بهره برداری های کشاورزی کشور 5 هکتار و کمتره که نشان دهنده غلبه مطلق بهره برداری های خرد و به ویژه پراکنده در کشوره. در صورتی که بهره برداری های 5 تا 10 هکتار را به درصد های فوق اضافه کنیم، سهم واحد های خرد به بیش از 85% کل بهره برداری های کشور میرسه. به اتفاق سری میزنیم به استان قم و گزارشی رو از این استان میشنویم.
به نام خدا. شنوندگان محترم رادیوی اقتصاد، سلام میگم به همه شما. سپاس که شنونده این برنامه هستید. از شهر مقدس قم در خدمت شما هستم. در ساختمان اداره کل جهاد کشاورزی میخوام گفتگوی داشته باشم با مدیر محترم امور باغات جناب مهندس ابراهیمی که لطف کردن وقتشون رو به ما دادن. جناب مهندس ابراهیمی سلام، خدا قوت، تشکر از این که وقتتون رو به ما دادید.
سلام علیکم، خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
خدمتتون عرض بکنم که در استان قم باغات فراوانی هست با تنوع محصولاتی که حالا به آب و هوای قم به قول معروف یه جورایی مربوط میشه و سازگار با آب و هوای قم هست، درسته؟
بله همینطوره.
و اینکه باغداران قم چقدر به سمت باغداری نوین رفتن؟
من یه مقدمه رو بگم. ببینید، ما در سطح باغات استان ما بالغ بر 22000 هکتاره و ما تقریبا 12800 بالغ بر 12800 نفر بهره بردار در حوزه باغات مشغول به کارن و امرار معاش میکنن و تنوع گونه‌ای که ما تو استان داریم حدوداً ما 30 تا گونه باقی رو داریم. یعنی محصول از سیب شما برفرض بگید تو ما تو استان داریم، محصول سرسیری هست، گردو هست، تا محصولات نیمه گرمسیری. ما محصولات گرمسیری تو استان نداریم. نیمه گرمسیری مثل عرض کنم که انار هست، عرض کنم که زیتون هست و یه سری ارقام دیگه. اینی که ما تنوع گونه‌مون علارغم که یه استان بسیار کوچیک هستیم، با توجه که ما شرط هم دشت رو داریم، کوهستان رو داریم، به تبع اون تنوع گونه‌ای ما بسیار زیاده، عرض کردم، و این کم دیده میشه که مثلا بعضی از استانها، فرض کن استانی مثل استانهای جنوبی ما، استانهای مثل یزد ما، شاید تنوع گونهشون به این شدت نباشه. و با توجه به سطح کمی که ما داریم، عرض کردم حدودا ما 30 تا گونه باقی رو داریم تو استان که از مناطق دشتی و متمرکز هستن تا بالاتری مناطق کوهستانی ما.
و این که باغداران ما چقدر رفتن به سمت باغداری نوین، اون تکنولوژی روز؟
ما تو مناطق کوهستانی، خب چون اونجا خرد مالکی هست، یعنی باغات ما بسیار خرد هست، معمولا هم اینا بر اساس اون قناتی که داشتن عرض کنم که باغاتشون آبیاری میکنن و معمولا زمیناشون 3000 متر 5000 متر 1 هکتار حالا 2 هکتار هم داریم. توی این مناطق واقعیت کشاورزی ما چون نمیشه از نه ادوات مکانیزه توش بیاری و نه از فقط ما تونستیم تو اینجاها مناطق کوهستانیمون یه سری از ارقام اصلاح شده رو جایگزین کردیم، ولی در مناطق دشتیمون تقریبا میتونم بگم که مثلا باغات پسته ما کاملا مکانیزه است. فقط تو مرحله برداشتش هست که ما برداشت با دست صورت میگیره و این سایر عملیات کاملا مکانیزه داره تو این باغ صورت میگیره و کاملا اینا مدرن هستن، بر اساس علم روز هم احداث شدن و الحمدلله عملکرد خیلی خوبی ما باغات پستمون تو استان داره. باغات دیگه هم داریم، مثلا باغات زیتونمون هم به همین شکل بوده، اونا مکانیزه است. تو در مجموع باغاتی که تو منطقه دشتی ایجاد شده، مثلا گل محمدی مثلا به عنوان گیاه دارویی تو منطقه دشتی ما خیلی توسعه پیدا کرده که اینا معمولا بر اساس آخرین اصول علمی کش شده و عملکرد خیلی خوبی رو داره و درآمد خیلی خوب.
پس تونستیم در این زمینه حرف برای گفتن پیدا بکنیم؟
تقریبا اندازه استان خودمون حرف برای گفتن داریم.
و اگر نکته مونده بفهمید.
به هر حال علم باغداری ببینید از نظر بحث اقتصادی شما حساب بکنید، حتی ما نسبت به زراعت میخوام به شما بگم که درآمد یه هکتار محصول باغی خیلی بیشتر از یه هکتار محصول زراعیه، ولی به تبع اون شما باید چند سال زحمت پاش بکشید تا اینو به عمل بیارید و عرض کنم بعد از اون میتونید هم خودتون هم نسلای بعدیتون، حتی مثلا ما در مورد باغات پسته معمولا دیگه عمر حداقل بالای 100 سال هم میگن اینا هست که بارده اقتصادی رو میتونن داشته باشن. کاریه که شما میتونید درآمد خیلی خوب و مطمئن ازش داشته باشید. جدیدن هم ما توسعه گلخونه ها یکی از بحثای جدیده که توی عرض کنم که حوزه باغات مطرح شده و تو این زمینه هم چون که یه علم روزه و کار بسیار تمیزی هم هست، اکثر جوان هم علاقمندی نشون میدن که تو این حوزه وارد کار بشن که ما هم ازشون استقبال میکنیم و توسعه لازم رو در این زمینه بهشون انجام میدیم.
آقای شالی که موفق باشید و تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
خیلی ممنون، سپاس از شما و کلی شنوندگان.
از همراهی شما شنوندگان صمیمانه سپاسگزارم. با امید بهترین ها، خدا نگهدار.
عزیزان گزارش رو شنیدید. خدا قوت میگم به همه شما کشاورزان عزیز در سرتاسر سرزمین خوبم ایران، به خصوص کشاورزان استان قم، خسته نباشید و خدا قوت. امیدوارم همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند مایل باشن و بتونن از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در ارتباط باشن. عزیزان شنونده، در ارتباط با این مسئله که از زمین‌ها و اراضی خرد به چه صورت میشه بهره برداری بهتری کرد و بهره‌وری رو بالا برد، قصد دارم گفتگو کنم با آقای دکتر مجید بصیرت، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تا نظرات کارشناسی ایشون رو بشنوید. شما هم با من همراه باشید و بتونیم استفاده بکنیم از نظرات و توصیه‌های ایشون برای پیشبرد اهداف کشاورزی. آقای دکتر مجید بصیرت، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، خدمت شما عرض سلام دارم و سپاسگزارم از اینکه لحظاتی رو با ما خواهید بود.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و فعالین محترم بخش کشاورزی.
زنده باشید. آقای دکتر بصیرت، یکی از مسائل، مشکلات، یا بهتره بگم معضلاتی که ما داریم واحدهای کوچک بهره برداری در کشورمون است. دیگه خود شما استاد هستید، علتاش رو میدونید. در کشور هر چقدر که زمان بیشتر میگذره واحدهای ما متاسفانه به سمت کوچکتر شدن پیش میره. میخوام ببینم که ابتدای توضیح کلی رو از قول شما بشنویم که اصلا این روند به چه صورت است.
عرض خدمت شما که همونطور که فرمودید، خرد شدن اراضی کشاورزی روندیه که توی دههای گذشته شدت پیدا کرده و در واقع چندین برنامه در وزارت جهاد کشاورزی برای یک پارچه‌سازی اراضی کشاورزی و بهره برداری تهیه نظام بهره برداری به شکل یک پارچه و کشت‌های مشترک انجام گرفته، اما خب به هر ترتیب چالش‌هایی در این ارتباط وجود داشته که این در واقع سیاست رو تشویق می‌کنه که ما در رابطه با بهره برداری از واحد‌های کوچک هم اقدامات مؤثرتری رو انجام بدیم، به این شکل که بتونیم توانمندسازی رو در بهره برداران بخش کشاورزی افزایش بدیم، ارتقا بدیم تا بتونیم بهره‌وری بهتری از واحدهای کوچک هم داشته باشیم. به این منظور خب بخش باغبانی در واقع پتانسیل بسیار خوبی داره که بتونه از واحدهای یه اراضی کوچک مقیاس بهره برداری خوبی بخش کشاورزی ما داشته باشه، چه بخش احداث باغ، چه بخش گلخانه ها و واحدهایی که در زمینه عرض شود خدمت شما تولید بذر یا تولید نهال در واقع فعال هستند، میتونن این واحدهای کوچک در واقع این مزیت رو داره که بتونن به شکل مناسبتری و اقتصادی تری از این اراضی استفاده بکنن.
آقای دکتر اشاره کردید بعضی از اراضی که کوچکتر هستن باغ به صورت گلخونه یا اراضی کوچکتر برای تولید نهال، اینها درسته، اما این مسئله چه حجمی از کل اراضی کشور رو میتونه پوشش بده؟ در بسیاری از جاها ما از سطوح زمینای کشاورزیمون شاید 3-4-5000 متر به خصوص در مناطق شمالی کشور باشه و تا حالا دیگه اگر 5 هکتار 10 هکتار هم جزو اراضی نسبتاً کوچک ما تقسیم بندی بکنیم، میبینیم که خیلی عظیمی از اراضی خرد رو داریم که باید کار کشاورزی انجام بدیم. حالا بحثایی که کنارش وجود داره، عوامل تولید، دستگاه‌ها، تجهیزاتی که می‌خوایم درشون استفاده بکنیم، به کار ببریم، همه اینها رو که کنار هم می‌ذاریم، بحث یک جاکشتی از اون دید نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مسائل زیادی داریم. شما به عنوان یک کارشناس، یک خبره کار، نگاهتون و نظرتون یا توصیه‌هاتون برای اینکه از این وضعیت حداقل فاصله بگیریم و بتونیم در جهت ایجاد بهره‌وری بیشتر برای کشورمون کمکی کرده باشیم، میخوام که نظرات شما رو بشنوم.
عرض شود خدمت شما که فرمایشتون کاملا دقیق و درسته. ما برای این کار بایستی اولا مزیت‌ها رو بشناسیم. مزیت‌ها شامل مزیت اقلیمی، مزیت در واقع پتانسیل آب و خاک اون منطقه، جغرافیا و عرض شود خدمت شما بازارهایی که میتونه مورد هدف باشه برای اون محصولی که میخوایم تولید بکنیم، اینها بایستی همه مد نظر قرار بگیره تا ما بتونیم در واقع یه تولید اقتصادی داشته باشیم. مثال بارزی زدین در رابطه با شمال کشور که اونجا در واقع اراضی کاملا شاید یه مثال خوب از اراضی کوچک مقیاس باشه. در شمال کشور هم تولیداتی در حوزه باغبانی میتونه صورت بگیره که بازدهی اقتصادی مناسبی داشته باشه. از مرکبات که مهمترین و عمدترین محصول اون منطقه است، تا کیوی، تا عرض شود خدمت شما فندق در گیلان و سایر محصولاتی که حالا محصولات جدید به حساب میان، انواع بری ها و میوه های جدید نیمه گرم سیری میتونه در اون منطقه مورد تولید قرار بگیره و بازدهی خوبی داشته باشه. همین در همین مرکبات هم استفاده از ارقام جدید، پایه های جدید که و سیستم های کشت جدید که حالا عمل کرده بالایی دارن میتونه در واقع ما رو موفق کنه که بهره برداری اقتصادی تری از واحد صد داشته باشیم. به طور مثال در مرکبات این پتانسیل وجود داره که ما تا 100 تن در هکتار عملکرد داشته باشیم.
بله.
یا ارقامی رو استفاده بکنیم که یا زودرستر هستن که بازار جذابتری داره، یا دیررستر هستن یه وب پتانسیل انبارمانی یا فراوری دارن اینها، یا پتانسیل صادراتی خوبی دارن. اینها میتونه همه در واقع مثالی باشه برای اینکه ما از واحدهای کوچک هم میتونیم بهره برداری خوبی داشته باشیم. اما من این فرصت رو میخوام از این برنامه که این رو اعلام بکنم که ما بایستی کشت اشتراکی یا بهره برداری اشتراکی در واقع با استفاده از در واقع امکاناتی که مشترک میتونه ایجاد بشه در واحدهای کشاورزیمون داشته باشیم که به طور مثال بتونیم سطح مکانیزاسیون رو در باغات افزایش بدیم، نیروی انسانی کمتری استفاده بشه و استفاده از ادوات و ماشین‌آلات برای بهره برداران راحت‌تر و تسهیل‌تر بشه. برای اینکه واقعیت این هستش که اگر بر مبنای واحدهای کوچیک باشه، استفاده از این امکانات یه مقدار مشکل هست، بنابراین بایستی با استفاده از در واقع تشویق و ترویج و آموزش کشاورزان این مسیر رو هم در واقع تشویق کنیم تا بهره برداران بتونن در این مسیر قرار بگیرن.
درسته. آقای دکتر بصیرت، همین نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، برای اینکه بشه از ادوات مکانیزاسیون استفاده کرد طبیعی است که یک امر توصیه شده است، اما اینکه به چه صورت استفاده کنند در ارتباط و ایجاد روابط با همسایگان خودشون در اراضی یا باغات بتونن کار مشترک رو برای استفاده از ادوات مکانیزاسیون یا غیره و غیره استفاده کنن، بحث سمپاشی هاست و همه مسائل دیگه‌ای که وجود داره، اما همه اینها نیاز به یک هماهنگی داشتن اطلاعات و آموزش داره. آیا در وزارت جهاد کشاورزی برای انجام این توصیه هایی که شما فرمودید این اطلاعات و این آموزش در اختیار بهره بردار قرار میگیره؟ کی باید این کار انجام بده تا اون بله زمینه انجام کاری که شما فرمودید فراهم بشه؟
بله، عرض شود خدمت شما که در خصوص مجموعه ترویج و آموزش فعالیت های خوبی در نظام نوین ترویج شکل گرفته و در این خصوص آموزش کشاورزان و بهره برداران در اولویت فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی هست به شکل‌های مختلف با برگزاری کلاس‌های حضوری، مجازی و عرشبت خدمت شما تهیه محتواهای مختلف ترویجی از کتاب و نشریه فنی و محتواهایی که در فضای مجازی در واقع منتشر میشه و فیلم، وبینار، کلیپ، اینها همه از فعالیت‌هایی است که در این جهت در واقع استفاده میشه. اما یکی از کارهایی که وزارت جهاد کشاورزی از چند سال پیش شروع کرده این در واقع شکل‌گیری و هدایت و تشکیل شرکت‌های مهندسی مشاور هست که بتونن خدمات بدن به بخش کشاورزی در این حوزه. به طور مثال مکانیزاسیون رو در واقع با استفاده از این شرکت‌ها در مناطق و پهنه‌های کشاورزی بتونن توسعه بدن. این شرکت‌ها میان خدمات مکانیزاسیون ارائه میدن، خدمات سمپاشی ارائه میدن، خدمات کارشناسی ارائه میدن و این در واقع این مجموعه‌های مشاورین که یه نوع در واقع کارآفرینی هست برای فوق التحصیلان کشاورزی میتونه کمک کنه به افزایش در واقع سطح مکانیزاسیون و خدمات اشتراکی که میتونه در این زمینه صورت بگیره.
آقای دکتر بصیرت، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، از شما تشکر میکنم از اینکه در این برنامه شرکت کردید و نظرات خودتون رو از طریق این رسانه برنامه ارمغان طبیعت رادیو اقتصاد در اختیار عزیزان و شنوندگان قرار دادید. باتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون، من هم سپاسگزارم، به امید دیدار آینده.
ضعف سازمانی و ساختاری، پایین بودن دانش فنی، عدم استفاده بهینه از منابع تولید، بالا بودن هزینه های تولید و در نهایت غیر اقتصادی بودن و عدم کارایی از چالش های نظام خرد مالکیه. برنامه ارمغان طبیعت در همین جا به پایان رسید. از شما عزیزان شنونده که تا الان ما رو همراهی کردید تشکر میکنم، باتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار.
صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید.
اقتصاد، ضربان اقتصاد.
ارتباطون برقرار خواهد شد تا چند ثانیه دیگر با جناب آقای امانیان. آخرین اخبار رو از ایشون میشنویم در خصوص بازار فلزات پایه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. دیروز آخرین روز بازار فلزات در هفته گذشته بود. ما شاهد افت قیمت ها بودیم در واقع دو سه روز آخر هفته. عامل اصلیش برمیگشت به رشد شاخص دلار، با توجه به اینکه در واقع دلار، شاخص دلار با قیمت فلزات همبستگی منفی دارن، هر چقدر که شاخص دلار تقویت بشه قیمت فلزات افت میکنه و برعکس اون هم محتمل هست. قیمت آلومینیوم رو ما در واقع 1987 دلار داشتیم، مس 7877 دلار، روی 2565 دلار، نیکل 17727 دلار و سرب 2013 دلار. دیروز مؤسسه مودیز پیش بینی کرد که با توجه به اینکه شرایط عرضه فلزات از جمله مس در کشورهای آمریکای لاتین که به عنوان بزرگترین تولید کنندگان این کالاها محسوب میشن میتونه امسال در واقع به شرط عادی برگرده، این احتمال وجود داره که قیمت در واقع این کالاها تا حدودی مهار بشه و دیگه شاهد در واقع رشد اون ماهای اخیر نباشیم. از طرف دیگه قیمت سنگ آهن 165 دلار در هفته گذشته داد و ستد شد در شمال چین و آخرین گزارش ها هم از سنگ آهن این بود که در ماه دسامبر فولادسازان دنیا در واقع تولید افزایش 58% تولید رو داشتن که خب این خودش به نوبه خودش میتونه به افزایش مصرف سنگ آهن هم کمک کنه که این اتفاق هم همونطور که در گزارش های قبلی خدمتون گفتم اتفاق افتاد و شاهد رشد تقاضای سنگ آهن هم بودیم در ماه های اخیر. من تا برنامه بعد همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم جناب آقای امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه.
داکت اسپلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
به پایان بخش اول برنامه از شبکه رادیویی اقتصاد رسیدیم. سپاسگزارم از شما همیهنان گرامی. همراه شما بودیم با معین خانی‌زاده صدا بردار، عباس حیدری تهیه کننده و بنده گوینده معصوم سادات سگ‌دروی. پایدار باشید و برقرار. خدا نگهدار.